أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. بعد از اینکه جریان ملک و ملک آسمان ها و زمین را مال خدا دانست در آیه 41، و بعد اینکه فرمود همه اینها در پیشگاه خدای سبحان ساجد و ذاکر و مصلی و نماز گزاره، ولله ملک السماوات والارض، بعد از جریان تبیین پیدایش باد و باران و ابر و غربالی باریدن بارونها، و بعد از ذکر تفاوت لیل و نهار، جریان آفرینش دابه ها را ذکر کرد. برخی ها نظیر فخرازی این قوم را احسن الاقوال تلقی کردند که این کلمه مما متعلق به دابه باشد، به خلقه، والله خلق کل دابه مما، یعنی هر جنبنده که از آب هست مخلوق خداست. با اینکه این قول را ایشون احسن الاقوال تلقی کردن، یک قول صائبی نیست، چون در صدد بیان این است که هر دابه مخلوق خداست، نه هر دابه که از آب است. و اگر درباره انسان گفته شد که انسان اصلش از تین است و نسلش از آب، این رو غلبه است. و اگر وجود مبارک مسیح سلام الله علیه نه از تین بود نه از نطفه، این مخالف آیات نیست، چون آیات در صدد بیان غالب است نه کل، بیان عادت است نه معجزه. این که فرمود والله خلق کل دابت مما، اون بیانی هم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان داشتن، این منصوص نیست روایتی داشته باشیم که دلالت کند اصل این عناصر از آب است، بعد آتش پیدا شد، بعد هوا پیدا شد، بعد خاک پیدا شد، این منصوص نیست، ایشون باید ثابت میشن. و اگر چون که در روایات شما فحص کنید، ببینید از تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه فقط این مطلب هست که خیلی از دابه ها از نطفه، این یک سخنیست روشن. بعد مطلب دیگری که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست این است که این بیان غالب هست که دابه ها بعضی ها روی شکم، بعضی ها روی دو پا، بعضی روی چهار پا حرکت میکنند. در همون روایت از وجود مبارک امام صادق است که برخی از حیوانات با دست و پاهای بیشتری حرکت میکنند، یعنی این محمول بل غالب است. اما برخی ها خواستن بگوین به اینکه اطلاق مشی بر قسم اول که مثل ماهی، مثل مار، مثل کرمهای زمینی و مانند اون، این مثلا مجاز است و مانند اون. برای اینکه کودک وقتی مادامی که زحف دارد، زاحف یعنی اینکه رو شکم راه می رود، زحف در مقابل مشی است. کودک وقتی که رو شکم، رو سینه، سینه خیز حرکت می کند، نمیگن مشی. وقتی ایستاد و به راه افتاد، میگن به راه افتاد. معلوم می شود مشی در مقابل زحف است. این سخن لا ثواب است، برای اینکه نسبت به انسان و امثال انسان که حرکت اصلی ایشون رو مشی رو دو پاست یا بعضی از حیوانات مثل چهار پاست، این اگر زحفی باشد یعنی سینه خیز باشد، این ناظر به تطور دوران اوست که در دوران کودکی زحفی یعنی رو سینه خیز حرکت میکند، وقتی رشد کرد یه قدی بالا آمد رو دو پا یا را چهار پا حرکت میکند. این معناش این نیست که ضعف مش نیست، مش رو پر لدام بطن و عصبه هاست. بنابراین رو سینه رفتن، رو شکم رفتن هم حقیقتا مشی است. بعد این که فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، ممتنعات لا شیء، شیء نیستن. مرحوم صدوق رضوان الله در اون کتاب شریف توحیدشون نقل میکند که کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که آیا خدا میتواند کره زمین را مثلا در یه جسم شبیه پوست تخم مرغ قرار بدهد بدون اینکه اون ظرف توسعه پیدا کند و بدون اینکه مظروف کوچکتر بشود؟ آیا این چنین هست یا نه؟ خب مستحضره که سائل ها یکسان نیستن. در یه روایت هم یه جواب مثلا اقناعی داد که او خیلی خوشش آمد، گفت بزرگتر از زمین را یعنی آسمان و زمین اون مجموعه را خدا در چشم تو قرار داد. او هم قانع شد و ساکت شد و رفت. ولی این کسی که آمد یه آدم دقیقی بود. حضرت فرمود به این که خدا به کل شیء قدیر است، والذی سألت لا یکون، خدا بر شیء قدیر است، لا شیء که شیء نیست، ممتنع لا شیء است. مظروفی در ظرف کوچک بدون اینکه ظرف توسعه پیدا کند یا مظروف کوچکتر بشود، یه همین چیز محال است. نظیر دو تا پنجتا بین محال عقلی و محال عادی هم فرق است. محال عادی معجزه پذیره، اما محال عقلی ممکن نیست که شکافی در اون راه پیدا کند. فرمود اونی که تو سؤال کردی لا یکون، این کانه کانه تام است، لا یکونی هم لا شی. بنابراین آیاتی که دارد از باب تخصیص چیزی خارج نشده، همش تخصصا خارج شده. ان الله علی کل شیء قدیر، ممتنعات لا شیء. مطلب دیگه این که فرمود تا کنون چهار جاست که می فرمود ما آیات مبین را یا آیات بین را نازل کردیم. در سه جا خطابی در کار هست، اما در این جای چهارم یعنی آیه 46 هیچ خطابی نیست. نفرمود قد انزلنا الیکم آیات مبینات. اون سه قسمت با خطاب همراه است. قسمت اول آیه اول همین سوره مبارکه نور است که فرمود سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. در آیه 18 همین سوره فرمود و یبین الله لکم الآیات. در آیه 34 که گذشت این بود که فرمود ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. در هر سه قسمت یه مخاطبی دارد، اما در این قسم چهارم در این آیه 46 و ما لقد انزلنا آیات مبینات، دیگه خطابی در کار نیست. سرش همونطور که سید الاستاذ رضوان الله اشاره فرمودن، سرش همین زیل آیه است که فرمود والله یهدی من یشا. اگر خطاب بود این هدایت هم به مخاطبین توجه میشد، در حالی که این اصل عام است، اختصاصی مخاطبین ندارد. تا روز قیامت اصل کلی این است که والله یهدی من یشا الى صراط مستقیم. این هدایت هم ملاحظه فرمودید هدایت پاداشی است، نه هدایت معنی ارائه طریق. اون هدایت ارائه طریقی که هدن لناس است، خدای سبحان همگان را هدایت کرده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، این برای همه مردم هدایت است. اما چه در سوره مبارکه نور و مؤمنون، چه در سوره مبارکه طلاق و صف و امثال ذلک، و من یؤمن بالله یهد قلبه. اگر کسی اهل ایمان بود، اهل اعتقاد بود، عمل صالح داشت، از هدایت پاداشی ترفیع می‌بندد. اون وقت قلبش شوق عبادت دارد. این شوق بالاخره عطیه الهی است که بعضی ها از گناه منزجرند، این عطیه الهی است، این پاداش است، این پاداش تو خدا به هر کس نمیدهد. فرمود ان تطیعوه تهتدوا، اگر هدایت ابتدایی باشد که این اتحاد مقدم و تالی است که این شرط ضرورت به شرط المحمول است که خب معلوم است اگر کسی مطیع خدا باشد هدایت در هدایت است دیگر. اما اینکه شرط و جزا دارد، سمود این توتی اوهو تحت دو، معلومش هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. یا من یؤمن بالله یهد قلبهو، خب اگه هدایت ابتدایی باشد که با ایمان همراه است که همود اگر بخواهید کسی بخواهد خدا قلبش را هدایت کند باید مؤمن باشد، یعنی اون هدایت ابتدایی را با تحصیل بکنند تا از هدایت پاداشی ترفیع بندند. اینجا فرمود والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، این هدایت پاداشی است. اون گرایش ها، اون علاقه ها، اون میل هایی که هست فیض خداست. اون انزجار از معصیتی که در افراد پیدا می شود این هم فیض خداست. بعد حالا افراد را تقسیم می کند. از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه قبلا خوندیم که از حضرتمون خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، چون قرآن میزان دیگه. انسان آیا سبک وزن است، سنگین وزن است، چقدر وزن اوست، چقدر سبک است، آیا خالی است؟ فرمود بعضی ها وقتی خودشون رو به قرآن عرضه می کنن معلوم میشه یک کالای جنس ظرف خالی هست و افعیدتهم هوا، یعنی خالیه، چیزی تو دلشون نیست، قلبشون نیست، درونشون نیست، یه لاشه دارن که بدن است که این هیچ، در قلبشون که با ایمان باشه خالیه. اما یه عده وزینن، یه عده سنگینن، خودشون رو باید بر قرآن عرضه کنن. اینی که ما گفتن محاسبه کنید، این محاسبه مستحضری فرع بر مراقبت است. اولا باید مراقب باشه همه عقاید و رفتارها و گفتارها و نوشتارها و منش و کوشش خود رو یادداشت کنه. این چیزی که در موقع محاسبه فقط اون کارهای خوب یادش باشه، اون خسارت ها یادش نباشه، وگرنه این ما را به حد تجارت هم میشه. کدوم تاجر نفع میبرد به جز یرجون تجارتن لن تبور است؟ اون تاجری که خسارت ها را بنویسه، درآمد ها را بنویسه، بعد جمع بندی کنه. اگه کسی خسارت ها را ننویسه، فقط درآمد ها را بنویسه که تاجر نیست. یه ده تمار ربحت تجارت هم. چرا؟ برای اینکه در بخش مراقبت و محاسبه، البته یه ده که منافق و امثال زادکن حسابشون جداست، اینا که مراقب نیستن اون خطرات را یادداشت نمی کنن، فقط عبادت ها یادشونه. در موقع محاسبه خودشون رو طلبکار بهشت خلاف میکنن و این درست نیست. آدم باید در موقع مراقبه اون چی که سود اوست یاد داشت کند، اون چی که زیان اوست یاد داشت کند. بعد این گفتن هر شب قبل از خواب محاسبه کنید، بررسی کند سود زیانش رو بسنجد. در اینجا به ما فرمودن خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. قرآن کریم رو دقیق ترین راه مشکلات ما را حل می کند، با صبر و تقسیم. فرمود یه عده مؤمنن، یه عده کافرن، یه عده منافقن، یه عده مریض القلبن، یه عده خلط و عملن صالحن و آخر سیاه هستن. راه های حل هم نشون داد. ما باید بفهمیم کدوم یکی از این چهار گروهیم. راه های حل ما را مشخص است. انشاءالله مؤمنیم یا معاذالله غیر مؤمنیم یا معاذالله منافقیم یا ممکنه ضعیف الایمان باشیم. اینا رو داره مشخص میکنه. میفرماید اینا به حسب ظاهر میگن آمنا بالله یک و بر رسول دو. دو مطلب است برای اینکه با تکرار شده. اگر سخن از اطاعت باشد دیگه سخن از تکرار با نیست، برای اینکه اطاعت پیامبر همون اطاعت خداست کرد. ولی اگر ایمان باشد باید هم به توحید، وجود خدا، وحدانیت خدا، لیس کمثله شیء و مانند آن ایمان بیاوریم یک، بعد به وحی نبوت ایمان بیاوریم دو، که وجود مبارک حضرت پیامبر است، خاتم انبیا است، دارای معجزه است، کتابش هم قرآن است، اینا مربوط به رسول است، که آمنا بالله یک و به رسول دو. این وظیفه هم است. در موقع عمل هم آمنا و صدقنا اطاعت بکنیم. فرمود یه عده میگن این که فرمود و یقولونه، درست است که این قول مفهوم ندارد، ولی اگر در مقام تهدید باشد و قرینه او را همراهی کند، یعنی فقط اینا به لغلغ لسان حرف میزنن و یقولونه میگن. اون چی که در سوره مبارکه حجرات آمده همین رو تأیید میکند. در اونجا یا در سوره مبارکه فتح آمده، آیه 11 سوره فتح این است که سیقولو لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا انبارنا و اهلونا فستغفر لنا یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. این یقولونه گاهی در مقابل یفعلونه است، گاهی فقط لغلغه لسانه. اینجا فقط لغلغه لسان مراده برابر آیه 11 سوره فتح. اینا یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اما موقع عمل برمیگردن یه وقت است که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. خب اینا فی قلوبهم ضعف. یه وقت است نه، واقعا معتقد نیستن. اینا کسانی هستن که منافقن، فی قلوبهم مرضون فزادها مل ماهو مرضون مانندو. گاهی مرض قلب اطلاق می شود بر ضعف ایمان. اون قرینه می خواهد. اون جایی که الذین فی قلوبهم مرضون در کنار منافقین وارد شده است. فرمود به این که منافقین پرهیز کنن و الذین فی قلوبهم مرضون هم احتراز کنن. اینجا معلوم می شود که ولینته الذین فی قلوبهم مرض در کنار منافقین قرار گرفته. معلوم شه ضعف ایمان هم یه نحو مرضه. نظیر اون چی که در سوره مبارکه احزاب آمده است که فرمود لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. اگر کسی نگاهی به نامحرم دارد و در نامحرم طمع می کند، این برابر آیه سوره مبارکه احزاب قلبش مرض دارد و این مریض. این دیگه نفاق نیست. پس گاهی الذین فی قلوبهم مرضون منظور افراد ضعیف الایمانند، گاهی هم منافقند. این مرض قلب مشترک است. مرحله شدیدش که دیگه قابل درمان نیست نفاق است، مراحل ابتداییش که قابل علاج است، همون ضعف ایمان. فرمود اینا میگن آمنا بالله، ما موحدیم یک، و به رسول مسلمانیم دو، اما موقع عمل میرید رو برمگردونن. منشأ این حرف ها چیه؟ گفتن یکی از منافقین با یکی از یهودی ها تو مسائل حقوقی نزاعی داشتن. اون یهودی میگفت که چون میدونست حق با اوست، میگفت بریم تو محکمه پیامبر شما. این میگفت که بریم پیش کعب الاحبار، چون میدونستن اون یا عبی، چون میدونستن اون رشوه میگره و مسئله رو به سود این منافق حل میکنه. اون یهودی میدونست که بیرون بارکه پیامبر صلی الله علیه و سلم منزه از رشوه و ارتشاست و بریم اینجا. خب این که میگوید ثم یتولی فریق منهم، این رو تحلیل میکنه قرآن کریم که چی جور میشه که انسان در برابر فرمان خدا سرپیچی میکنه. منشأش چیه؟ یا کفر از معاذالله، یا نفاق است، یا ضعف ایمان. چرا؟ برای اینکه این سرپیچی کردن بر اساس صبر و تقسیم و به صورت قیاس استثنایی، یا به این است که معاذالله دستگاه دین جاهل است، یا دستگاه دین غافل است، یا دستگاه دین ساهی است، یا دستگاه دین ناسی است، یا دستگاه دین معاذالله اهل رشوه است، و تالی به اصرهی محال. پس اگر خطری هست در اثر بیراه رفتن این هاست. اینا یا منافقن یا فی قلوبهم هم مرض و هو الحق. این صبر و تقسیم را از یک سو، تحلیل قیاس استثنایی از سوی دیگر، حقانیت همه جانبه کتاب آسمانی و شریعت از سوی سوم، نفاق یا فی قلبه مرضان که جامعشون ظلم است از سوی چهارم نتیجه گیری میکند. بفرماید اونها همه باطل است، این یکی حق است و اینه که اینها ظالمند دارن به خودشون ظلم میکنند. این اساره این چند تا آیه است که باید بخونیم. فرمود اقتضای طبیعی بشر رو ذات اقدس اله میدونه و برابر اون هم حکم صادر میکنه. یه وقت است که ضرورت هست، خب ضرورت از هر طرفی بیاید حکم شارع هم از اونجا برداشته میشود. رفع امتی، حالا اگه الجا است، استرار است، اکراه است، سهو است، نسیان است، جهل است، حکم برداشته میشه رفع. اما اگر چون انسان در سعه قرار داره، اندازی سعت مالای علمه، و اما اگر نه یه خواسته دارد، همه خواسته ها را شارع مقدس جواب مثبت داد. وجود بارک هست امیر اونطوری که تو نهج البلاغه است داشتن سخنرانی می کردن، یه جمعیتی هم در خدمت حضرت بودن، یه نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود اگر یه وقتی طمع کردید، اونم که تو خونه دارید همینه، شما بیش از این هم حاجت ندارید، چرا خودتون رو میسوزونید؟ این چیه نیست که یه چیز دیگر باشه که اونی که تو خونه شماست هم همینه. خب راه ازدواج رو مهیّن کرده، ما دل ما میخواد که همه سیئات رو داشته باشه بعد بگیم دین سخت گیری کرده. اینطور نیست. این بیان شفاف رو حضرت تو نهج البلاغه دارن دیگر. اگر مال باشد به اون بیشتی نخواه، شما دنبال چی میگردی؟ خود برای چی تلاش و کوشش بکنی؟ خود اون دستشویی ها را پر کنی؟ این که در یه روزه قبل هم گفته شد، میگه برخی از فرشته ها مأموریتشون اینه که انسان که رفت عند قضاء الحاجه سرش خم کنه، بگه ببین چی کار کردی. این که گاهی انسان سر خم بکنه اون دستگاه توالتی میبینه، اون لگنه میبینه، این رو فشار فرشته هاست. این تو این روایات هست که ببین چی کار کردی. خب یا اینه یا اون دیگر. حضرت فرمود اونی که تو خونه دارید همینه. این چه نیست که این زنی که رد شده چیز دیگه باشه که. خب تمام نیازها رو شارع مقدس بیان کرده، بقیه میشه باطل. چه کسی محبوب تر و عزیزتر از خدا برای ماست؟ خب فرمود به ازا اینا سمیت ود لا فریق و من هم و اتزاله که میگن ات آمنا بالله یعنی موحدین و بر اثر تعدد این متعلق که وحی و رسالت غیر از مسئله توحید است این کلمه با تکرار شده آمنا بالله و بر رسول. اما در اطعنا دیگه اطعنا الله و اطعنا الرسول اینجا ها دیگه جا باید تکرار نیست برای اینکه رسول هرچی می فرماید حکم خداست دیگه. ثم یتولا فریق منهم بعضی ها موقع آزمون اعراض می کنند، نه اینکه بعضی ها اعراض نمی کنند بعضی اعراض می کنند، اینا همشون هر کدامشون موقع امتحان بشه اینا اعراض می کنند. این که فرمود و ما اولئک بالمؤمنین مال همه شونه. در قبال اینها آیه 51 هست که بعد میاد بخواست خدا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله، اینا میگن ما آمنا چه به خدا چه به پیامبر چه به احکام و شریعت او به عملا هم اطاعت میکنن. در قبال کافر و منافق و ضعیف الایمان مؤمنن، منتها اینجا سخن از کافر مطرح نیست، یا سخن از منافق است یا سخن از ضعیف الایمان. فمود و اذا دو الی الله و رسوله لیحکم بینهم، میبینید اینجا دیگه ضمیر مفرد است. وقتی اینا دعوت میشن بیاد به محکمه خدا و پیامبر، خب محکمه خدا را پیامبر اداره میکنند دیگه، یعنی دین خدا را پیامبر اداره میکنند دیگه، لذا ضمیر مفرد است. لیحکما نیست، لیحکم بینهم، مثل اذا دعوت تو سوره مبارکه انفالم گذشت به این که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، سخن از تثنیه نیست. خب چون دعوت خدا و وسیله پیامبر ابلاغ می شود دیگه، اینجا فهمون لیحکم بینهم. این لیحکم بینهم هم ذات اقدس اله تو سوره مبارکه احزاب و همچنین در سوره مبارکه حجرات اینا مشخص کرده که حکم اینها چیست، خدا چی رو حکم میکند، به کی حکم میکند. فرما لته در سوره مبارکه نساء اونجا فرمود که لیه کمه فه کم بین الناس به ما اراک الله، این فحکم بین الناس به ما اراک الله آیه 105 سوره مبارکه نساست. انا انزلنا الیک کتاب الحق لتحکم بین الناس به ما اراک الله، نه به ما رأیته. رأی اون حضرت در دین که دخالت ندارد، ارائه الهیست، تعلیم الهیست، اشهاد الهیست، این هم مشاهده میکند و بازگو میکند. این گروه در حقیقت حرف خدا را طرد میکنند. حالا رازش چیه؟ چرا حرف خدا را رد میکنند؟ اینا بالاخره حرف کی رو میخوان گوش بدن؟ اینا حرف خودشون رو میخوان گوش بدن. تو سوره مبارکه که انعام گذشت که اینا اصلا میان در مجلس شما که حرف خودشون رو بزنن، نه حرف تو را بشنون. و اذا جا اکل لذین یجادلو نکفی آیاتنا فکر کذا و کذا، فرمود رسول من یه عده میان که فقط حرفای خودشونو بزنن، نه که حرف تو را بشنون. اونا که میان حرفای تو را بشنون، سلام ما را به اونا را برسون. و اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه، که این شرش تو سوره مبارکه انعام گذشت. قبلا رسم بود که واعظها بالای منبر که رفتن اول به مستمعین سلام میکردن بعد شروع کردن. الان هم تو خطبه های نماز جمعه این رسم هست. اصلش ادب قرآنی است که ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی میخواد درس بگی مجلس تعلیم کتاب و حکمت داشته باشی، اینا که آمدن حرفای خدا و پیامبر را بشنوند اول سلام بکن. و اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسی الرحمه. اون اوصاف از مستمعان سلام را از تو تلقی میکنند، او هدیه از مستمعان سلام مرا از زبان تو تلقی میکنند. این چنین نیست که انسان نیرزد یا نتواند سلام خدا را تلقی کند. انسان به جای میرسد که میتواند سلام خدا را به دیگری برساند. الان ما در عزای بشر پیغمبری ما به دیگر چی میگیم؟ به سید شهدا چی میگیم؟ میگیم السلام علی الحسین، السلام علی شهر عبدالله. این سلام خود ماست. علیکه منی سلام الله. این کم مقام نیست. به حضرت عرض میکنیم من آمدم سلام خدا رو به شما عرض کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام خود ماست. علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو بقی اللیل و النهار. همه اینها درسه. خب ما کجا؟ کی ما رو به اینجا رسونده؟ چی جور شده که ما حالا این لیاقت پیدا کردی که سلام خدا رو میخوام به سید شهدا برسونی؟ این هم به برکت خود اوناست دیگه. پس مؤمن این قدر را دارد، این دستور هست که اگر خودش را نبیند و در حوزه نورانیت اونها وارد بشود سلام خدا را تلقی میکند. یک، به پیشگاه سالار شهیدان تقدیم میکند. دو، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو بقی اللیل و النهار. و این مقام اونقدر شیرین است که عرض بکنیم خدا یا این رو هرگز از ما نگیر. ولا جعله الله آخر الهد بنید زیارت کن. این هست. حالا ما خودمون رایگان میفروشی مطلب دیگه است. خب فرمود اینا برای چی این کار میکنن؟ چرا اعراض میکنن؟ اینها مشکل جدیشون چی هست؟ از چی میترسن؟ فرمود به این که و اذا دو الالله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. چرا اعراض میکنن؟ بل چی برمیگردن؟ و این یکل لهم الحق و یعتو الیه مذعنین. اگر به سود اونها باشه که میان، اگر به سود اونها نباشه نمیان. پس همشه حق محور نیستن، هوا محورن. یهومهم نفسه، این یهومهم نفسه همون منهم ظالمون و منهم مقتصدون و منهم سابقون بالخیرات. این روایت نورانی که در زیر این آیه سوره فاطر هست که فرمود منهم ظالمون، منهم مقتصدون، منهم سابقون بالخیرات. اون کسی که ظالم است یهومهم نفسه، فقط هوس محور است، خود محور است، خودش میخواد. اگر حق به سود او بود می آید، اگر حق به سود او نبود نمی آید. معلومش اتخذ هواهو ها الهو هوا دیگر. این هست. همه ما در هر کاری، حالا ممکنه خدا اینا کرده انسان در یه گوشه اینجور باشه، باز بالاخره این باید معالجه بشه دیگه. اگر کسی دائما اینجور بود که معلومش یا کافر است یا منافق، اگر در یه مقطع اینطور بود حکمش همینه است. فرمود و ای یکن لهم الحق. و حالا این را با جنبندی بکنیم صبر و تقسیمش مشخص بشه، یک، قیاس استثنائیش هم مشخص بشه، دو، تا بشه آیه مبین و مبین و بیانه این سه. الان تا حال چهار جا ما خوندیم که خدا فرمود ما شفاف حرف میزنیم. شفاف یعنی منطقی، یعنی دو تا چهار تا. اگر قیاس استثنائی شد، اگر صبر تقسیم شد، اگر تحلیل شد، دیدیم که بین چهار امر است، سه تاش یقینا باطل است، یکیش حق، انسان میشه با صبر تقسیم و شفاف و روشن دیگه. این که چهار بار تا کنون فرمود ما حرفامون شفاف است، رو همین تحلیل دیگه. فرمود و اذا دو الى دعو الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق من هم معرضون و ای یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، در کمال اذعان و اقرار و خضوع با سرعت میان تو محکم. چرا اینجوره؟ چرا اگر حق به سود اینها نبود نمیان، به سود اینها بود میان؟ افی قلوبهم مرضون، یعنی اما ان یکون لمرض فی قلبهم، یک که این منوش ضعف ایمان است. اما ان یکون لارتیاب فی قلبهم، این منوش نفاق است یا کفر، البته کفر باطنی است به ایمان ظاهری، چون فعلا اون کافر مطلق از محل بحث نیست. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، که اینم باز به ضعف ایمان یا به مرض نفاق برمیگرده از روانی، یعنی احتمال میدید که معاذ الله پیامبر حیف حافه یعنی انحرفه یعنی جاره جور کرده است. میگن حیف و ملکت، حیف و ملکت عصف، حیف این هم معنی جور است. خب اعتصاف همین حیف است. خب فبود که میترسید که معاذ الله پیامبر ظلم بکنه، جور بکنه، و منشأش هم حالا یا جهل است یا سهو است یا نسیان است یا رشا و ارتجاز معاذ الله، اینم که محاله. ام یحیف الله علیهم و رسوله، پس اما اون اما اون اما اون و تالی به اصله مستحیل، بل اولئک هم الظالمون، اینا دارن ظلم میکنن، هم ظلم به شریعت میکنن، هم ظلم به اون طرفی که ذی حق قصد میکنن، هم ظلم به خودشون میکنن که در بخشای قبلی گذشت که و ما ظلمهم الله ولکن کان انفسهم یظلمون. این انفسهم یظلمون رو قبلا ملاحظه فرمودید که ظالم و مظلوم دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا مصداق میخواد. ما درباره خودمون عالم و معلوم داریم که دو تا لفظ است، دو تا مفهوم ولی یه مصداق، ولی ظالم و مظلوم حتما دو تا مصداق میخواد. معلوم میشه یه مرحله از درونمون را، اون مرحله عالیه نفس ملکوتی را ذات اقدس را به عنوان چراغ به ما داد، ملک ما نکرد، ما امینیم و هر خطری که متوجه می شود داریم به او زور می کنیم، یعنی این خود حیوانی دارد به اون خود انسانی ستم می کند، وگرنه اتحاد ظالم و مظلوم که فرض صحیح ندارد. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله و تالی به اصله مستحیل، لذا با بل اضرابیه فرمود بل اولئک هم الظالمون. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.